بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، این سوال مطرح شد که اصول مؤمنه آیا شرطی برای اجرا دارند یا نه؟ گفتیم مشهور گفتن بله، لزوم فحص. البته جناب فاضل تونی یک شرط دیگری هم اضافه کرده به عنوان عدم استلزام ضرر که حالا بعد توضیح خواهیم داد. گفتیم این بحث وجوب فحص رو یک بار در شبهات حکمیه و یک بار در شبهات موضوعیه باید مطرح کنیم. در باب شبهات حکمیه گفتیم که اصل مؤمن یا عقلیه یا شرعی. اصل مؤمن عقلی گفتیم عقلن مقید به فحص هست و اصل مؤمن شرعی گفتیم که ظاهر ادلش ابتداءن اطلاقه، اما موانعی از اطلاقش وجود داره که گفتیم مهمترین مانع ارتکاز عقلایی ناشی از حکم عقله که توضیحش جلسات گذشته دادیم. جناب آخوند رضوان الله علیه فرمودن تنها مقیدی که برای وجوب برای ادله براءت شرعی وجود داره عبارت است از ادله وجوب تفقه، تعلم و مؤاخذه بر ترک تعلم. این اشکال که جناب آغازیار رضوان الله علیه مطرح کردند که این روایات وجوب تعلم و تفقه و امثال اینها مربوط به فرض علم اجمالی است رو مرحوم آخوند جواب داد. فرمود ظاهر این روایات مؤاخذه بر ترک تعلم است در اون جایی که نمیداند، نه بر ترک عمل در اون جایی که میداند که شما بگید مربوط میشه به موارد علم اجمالی. بعد وجوهی رو جناب آقای سعد رضوان الله علیه در توضیح این اشکال سومی که مطرح شد با اون اینکه این ادله مخصوص زمان پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام در زمان حضور اونهاست، این روایات ناظر به اینه که اگر کسی جستجو میکرد علم پیدا میکرد، نه در زمان ما که اگر جستجو هم کنیم معلوم نیست باز دوباره به دلیلی برسیم، چون ممکنه ادله‌ای وجود داشته باشه به ما نرسیده باشه. آقای سعد فرمودن برای توضیح این مسئله ما باید ببینیم خود این روایات داله بر وجوب تفقه یا تعلم چه روایاتی هستن، چه آیاتی هستن. فرمودن اینها چند طائفن، یک شکل نیستن. طائفه اولا رو جلسه قبل اشاره کردیم، روایاتی است که دلالت میکنه بر اینکه طلب العلم فریضتون، اینکه انسان بره دنبال علم یه واجبی است. جناب آقای صدر این روایات رو اینطور تفسیر کردن که شارع داره میگه شما باید برید دنبال فرهنگ اسلامی. عرض کردیم این روایات اختصاص به فرهنگ اسلامی نداره. بله قطعا مصداق بارز علم همین فرهنگ اسلامی است، ولیکن این روایات هم شامل فرهنگ اسلامی میشه هم شامل علوم دیگری که جامعه به اونها نیاز داره. بعد توضیح دادیم جلسه قبل، گفتیم اون بخشی از علم رو که یک نفر به خودش به اون نیاز داره در حوزه اعتقادی یا عملی اونو واجب تعیناً بره یاد بگیره، ولی فراتر از این چه در علوم دینی چه در علوم دنیوی وجوب عینی نداره. بله وجوب کفایی داره، به اندازه کافی باید افرادی باشن که اگر پرسشی در حوزه دین پیدا شد پاسخگو باشن، یا اگر نیازی در حوزه علوم دنیایی وجود داشت اونها بتوانن اون نیاز رو برآورده کنن. و گفتیم که این روایات درسته که آقای سعد فرمودن اختصاص ندارد به فرض به اصطلاح فحص در جایی که مثلا ما احتمال میدیم یه حکمی هست و اونجا واجب باشه بریم فحص کنیم، اختصاص به این مورد نداره، درسته، ولی گفتیم به اطلاقش شامل این مورد میشه. آقای سعد یه تعبیر دیگری در ادامه دارن، میفرمان این روایات صحبت کرده از علم و عالم، بنابراین این روایات مربوط نمی شود به مقلد. تقلید مشمول این روایات نیست، چون کسی که مقلده که بهش نمیگن عالم. عالم اون کسی است که مجتهد باشه، بتواند خودش احکام رو از روی ادله به دست بیاره. بنابراین ایشون میخواد اینجوری بگه طلب العلم فریضتون، اختصاص داره به علم دین، اونم در سطح اجتهاد. بعد چون ما میدونیم که بر همه واجب نیست، آخرش هم نتیجه میگیره که پس وجوب کفایی رو دلالت میکنه، در حالی که به نظر من طلب العلم اولا اعم است از اجتهاد و تقلید. این میخواد بگه شما برو یاد بگیر، حالا چه این یاد گرفتن شما در حد اجتهادی باشه که برید از روی خود ادله تفصیلی یاد بگیرید، مثلا احکامی رو که بهش نیاز دارید یا عقائدی رو که به اونها نیازمندید، چه در حد تقلید باشه که خب بسیاری از کسانی که مسائل دینی رو بلدن مجتهد نیستن ولی عالمن، مقلدن ولی عالمن. حالا بسیاری از علمای بزرگ ما در روزگار ما، بسیاری از علما اینا مقلدن، مجتهد نیستن، عالمن، ولی معنیش نیست که عالم نیستن، که خیلی اطلاعات علمی و دینی دارن ولی مجتهد نیستن، نرسیدن به اون سطح که خودشون بتونن از ادله احکام رو به دست بیارن، ولی عالم. بنابراین علم یه مفهوم گسترده است. طلب العلم میگه شما برو دنبال علم. دنبال علم که میریم اولین مراتب علم مثلا تقلیدیه. ما مگر چجوری یاد گرفتیم علم رو؟ ما رفتیم ادبیات خوندیم، به ما گفتن ادبیات اینجوری میشه، اونجا اینجوری میشه، اونجوری. بعد رفتیم منطق، تو منطق گفتن اینجوری میشه، اونجوری میشه. بعد رفتیم اصول، گفتن اینطوری میشه. خب ما مشاهد که نبودیم، نه در ادبیات، نه در منطق، نه در اصول، ولی خب ما عالم شدیم، کم کم یاد گرفتیم. حالا یه کسانی هستن استعدادشو دارن، توانشو دارن، اینا میرسن به درجه اجتهاد. بله، کسی که میرسه به درجه اجتهاد، این نکته رو توجه کنید، یک کسی سوالی کرد از من که مگه قرار ما وقتی مجتهد میشیم در حوزه رجال هم اجتهاد کنیم؟ ببینید عزیزان، کسی که مجتهده باید در حوزه تمام دانش‌های مرتبط به موضوع اجتهادش اجتهاد کنه، و همه اینا رو باید اجتهادی بلد باشه. یعنی اگر یک جایی ادبیات تأثیر داره در یک حکم فقهی و محل اختلاف، اخوش یه چیزی میگه، سیبوی یه چیزی میگه، این باید مجتهد باشه، بتونه انتخاب کنه که این نظر درسته یا اون نظر، و بر اساس اون نظری که انتخاب میکنه فتوا بده. اگر یک جایی در یک مسئله مثلا اصولی یا فقهی یه مسئله منطقی مطرح باشه که اون مسئله محل اختلاف باشه، این آقایی که مجتهده باید مجتهد باشه در اون مسئله منطقی، انتخاب میکنه نظر رو، اگه نکنه تابع اخص مقدمات نتیجه، این تقلید کرده، درسته به ظاهر در حکم شرعی تقلید نکرده ولی به واقع تقلید کرده، چون این مسئله رو بدون اینکه بتونه خودش استنباط کنه در ادبیات از یه نفر پذیرفته یا در منطق از یه نفر پذیرفته. دیگه در رجال که به طریق اولا مسائل رجالی محل اختلاف، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه سالهای سال میگفتن و در معجم الرجال هم آمده همه جاش، اینو اصلاح نکردن، که هر کی در اسناد کامل و زیارات جعفر ابن محمد ابن قولوی هست هر کی در اسناد تفسیر قمی هست، تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، این ثقه است. خب این محل اختلافه، بنده قبول ندارم، بسیاری از علما قبول ندارن این قاعده رو، تقریبا همه قبول ندارن. خود آقای خویی رضوان الله علیه در اواخر عمرشون بیانیه دادن، فرمودن این نظر من غلطه. خب این مسئله اختلافیه، اون یه نظر اجتهادی ایشون داشتن. یا مثلا من معتقدم، بعضی ها مثل آقای صدرم معتقدن، خیلی ها معتقدن که هر کسی ابن ابی عمر، صفوان و بزنطی از اون نقل کند ثقه است. آقای خویی قبول ندارن، تابعین آقای خویی رضوان الله علیه قبول ندارن. خب مسئله اختلافیه، شخص باید اجتهاد کنه. من یادم یکی از بزرگان به من گفت، خدا رحمت کنه ایشونو، که فلانی یه وقت وقت کردی یک کلیات علم رجال با هم بحث کنیم، من میخوام توی این زمینه یه کاری بکنم. بهشون گفتم آقا من تحریر المقال در کلیات علم رجال رو 10-15 سال، اون موقع، این قصه که میگم مال 20 سال قبله، گفتم 10-15 سال قبل نوشتم منتشر شده. چون به هر حال شما باید در رجال در مسائلی که محل اختلاف نظر داشته باشید. بنابراین این فرمایش، حالا برگردیم به بحث خودمون، این فرمایش آقای صدر که طلب العلم فریضتون اختصاص داره به عالمی که در سطح اجتهاد باشه، نخیر، این تمام مراتب علمو میگیره. هر کسی که یک دانشی پیدا کنه نسبت به اون کسی که نداره، عالم محسوب میشه. بله عالم علل اطلاق کسیه که یک قدر متنابهی بلد باشه، ولی نه ضرورتاً اجتهادی، نه ضرورتاً اجتهادی. خب بعضی از دوستان هستن مثلا مسئله گو هستن، شما از اونا سوال میکنی که آقا مثلا فتوای فلان آقا چیه میگه، فتوای فلانی چیه میگه، ولی خودش اصلا مجتهد نیست. این عالمه، این که این یه عالمه، خب همینم خودش یه علمه، زحمت هم کشیده تا اینو تونسته به دست بیاره که بتونه فتاوای دیگران رو توضیح بده و بدونه. بنابراین این فرمایش های صد فرمودن که این اختصاص نداره به تقلید، بله اختصاص که نداره، ولی ایشون فرمودن لا یشمل هذا العلم مجرد تقلید، این شامل تقلید نمیشه. چرا؟ قطعا شامل تقلید میشه. و اصرار دارن که مقصود مرتبتون مخصوصتون و معمقتون من المعرفه، یه مرتبه خاص، اونم خیلی عمیق مورد نظره. چی؟ از کجای روایت در میاد؟ چون ایشون میگه مثلا اون را تعابیر که کرده که مثلا حیتان البحر، نمیدونم حوامه، اینا براش دعا میکنن، این تعابیر که کرده اقتبسوه من اهله فان تعلمه لله حسنتون و طلبه عبادتون، اینا مثلا مال تقلید نیست. چرا تو مال تقلید نیست؟ چرا مال تقلید نیست؟ خب تقلید هم خودش در یه مرتبه ای از علمه. بالاخره یه آدمی که بی سواد، نمیفهمه، اصلا مسئله شرعی فرض کن بلد نیست، در مقایسه با یه آدمی که مسائل شرعی رو بلده، اطلاعات داره، خب این آدم دوم عالم نسبت به اون، چرا این روایت در مورد اونها نباشه؟ بنابراین بگذاریم، این فرمایشات که آقای صد فرمودن ما قبول نکردیم در طائفه اولا. اما طائفه ثانیه، طائفه ثانیه روایاتی است که به صورت خاص تفقه در دین رو مطرح میکنه. این روایات دیگه شامل سایر علوم نمیشه، اینا مربوط به خصوص دینه، هم آیه نفر که در مورد تفقه، هم روایاتی که داریم که مثلا از جمله اونها این روایتی است که ایشون نقل میکنه، حل علی ابن ابی حمزه بطائنی که امام صادق فرمود تفقهوا فی الدین فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. در دین برید دنبال فهم. تفقه به معنای لغوی در این روایات مورد نظره، نه به معنای اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم که اصطلاح جدیدیه نسبت به اون زمان. تفقه یعنی تفهم، یعنی برید دنبال فهم دین. کسی که دین رو نفهمه فهوه اعرابیون، مثل یه بیابونگرد میمونه. ان الله تعالی یقول فی کتابه، در قرآن همون آیه نفر رو حضرت اشاره میکنه، لیتفقهو فی الدین، لیتفقهو، این تفقهی که در قرآن هم هست به معنای فهمه، اختصاصا به خصوص حوزه فقه اصطلاحی نداره، شامل عقاید، اخلاق، همه زمینه های دینی میشه. یا مثلا روایت دیگری رو ایشون از مفضل ابن عمر جعفی نقل میکنه از امام صادق که میگوید من از امام شنیدم علیکم به تفقه فی الدین فلا تکونو اعرابا، شما براتون لازمه که دین رو بفهمید، بیابونگرد نباشید. اعرابا کنایه از اینه که یعنی بیسواد، بیابونگرد، هیچی نفهم، اینطوری، این مقصود اینه. فان من لم یتفقه فی دین الله، کسی که تفقه در دین خدا نکند، یعنی فهم دین نداشته باشه، همینجوری یه کارهایی انجام میده، لم ینظر الله الیه یوم القیامه، روز قیامت خدا به اون نگاه نمیکنه. میگه من یه عمر به تو دادم، این همه امکانات به تو دادم، یه دین به این خوبی برای تو آوردم، تو یه ذره نرفتی دنبال فهمش؟ این همه فرصت داشتی یه ذره یاد بگیر دیگه، یه ذره بفهم هستی. این ربطی نداره به تفقه، باز تأکید میکنم، به معنای این که بری طلبه بشید، مجتهد بشید، نه، برید دین رو بفهمید، ولو پزشکی، برید دین رو بفهمید ولو کشاورزی، برید دین رو بفهمید ولو تاجری. دیروز عرض کردم بازاری های قم قبل از این که برن کرکرهشون رو بزنن بالا، قبلا میرفتن مرسه فیضیه احکام یاد میگرفتن، اینو بهش میگن تفقه در دین، مجتهد نمیشدن هیچ کدومشون، ولی بالاخره میفهمیدن حساب و کتاب مسائل دینی رو. حضرت میخوان برید یاد بگیرید، اینجوری بی سواد و بی ربط به دین نباشید. فإن من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه ولم یزک له عمل، هیچ عملی براش پاک نیست، چون عملشو درست انجام نداده، همینجوری هر دنبیل یه کاری کرده، بعد میره اونجا میره عجب همه کارمون پر از اشکال و عیب بود. باید یاد بگیرید بفهم. آقای صدر اینجا دوباره همون حرفای قبلی رو تکرار میکنه، میگه آقا این همون مضمونیه که روایات قبلی میگفت، چون ایشون عرض کردم روایات قبلی طلب العلم فریضه رو اختصاص میداد به علوم چی؟ دینی، که عرض کردم اختصاص نداره، این شامل علوم دنیایی هم میشه، پزشکی، مهندسی، کشاورزی، همه علومی که ما بهش نیاز داریم طلب العلم فریضه میگیره، ربطی به خصوص دین نداره. بله دین به عنوان مصداق بارز مسلم هست. ایشون میفهمه خب این روایات ناظر به همون مضمون روایات قبلیه، یعنی چی؟ یعنی اولا مربوط به حوزه دینه، عرض کردیم روایات قبلی این توی نیست، ثانیا اختصاص داره به یک مرتبه بالایی از فهم دین، که مثلا مرتبتون معمقتون، فهم بالای عمیق اجتهادی، که عرض کردم مثلا اینطوری نیست. تفقه یعنی فهم، دین فهم باشی ولی مجتهد نباشی. من این داستانو بارها عرض کردم، یه وقتی بیش از 37 سال قبل بالا سر حرم امام رضا علیه السلام یه پیرمرد نشست کنار من که از قیافش پیدا بود روستاییه، بعد به من گفت که آج آقا من یه خواب دیدم میخوام برای شما بگم. منم با بی اعتنایی گفتم خب بگو، چون احتمال زیاد میدم که میخواد بگه یه خواب دیدم یه شیخ نورانی در بالا سر حرم به من فلان قد پول داد، من منتظر این بودم، اصلا اعتنا نکردم، گفتم خب بگو من تعبیر خواب بلد نیستم، ولی حالا میخوای بگی بگو. بعد اون یه مقدمه ای گفت من شنیدم که نباید انسان خوابی که میبینه برای هر کس بگه، باید برای افراد خاصی بگه، بازم من اعتنا نکردم. بعد خوابشو که گفت ما دست پامونو جمع کردیم دیدیم نه، مثل اینکه این فرق داره با خواب معمولی. گفتم که این خوابو تو کجا دیدی، چی دیدی؟ گفت من در فلان جا، یه جایی آدرس داد اطراف مشهد پشت کوه‌ها که من نفهمیدم کجاست، گفت من اونجا میرم برای آبیاری زمینمون، وقتی میرم سر زمین خب چند روزی یا یه هفته دو هفته نیستم خونه، همونجا میخوابم سر کنار زمینم، همونجا زمین آبیاری میکنم، مراقبت میکنم و بر میگردم. گفت من تو اون ایام شبها تا صبح نماز میخونم، دعا میخونم، یک شبی که خوابم برد این خوابو دیدم. بعد خب ما باشد، خب اون یه پیر مرد پشت کوهی بود، گفتم سواد خیلی ندارم، فقط همین در حد خوندن مثلا قرآن و مثلا دعاها و اینا یه ذره بلد، سواد زیاد نداشت، ولی به لحاظ فهم دین به جایی رسیده بود که شاید از بعضی از بزرگان عرفان و اخلاق قوم به مراتب بالاتر بود، به مراتب بالاتر بود. وقتی هم من بهش گفتم، آخرش که گفتم بهش، گفت میرید شما قوم برای من دعا کنید، گفتم تو هم برای ما دعا کن، دو سه کلمه دعا کرد. اون دعایی که او کرد اصلا دعایی بود که من توقع نداشتم از یک شخصی مثل او چنین مزامینی دعا کنه. خب این آدم نه مجتهد بود نه درس خونده، ولی فهم دین داشت در مرتبه خیلی بالا. فهم دین ربط نداره به کلاس رفتن و درس خوندن و اینا، اینم توجه داشته باشید. به هر حال این که آقای سعد هی اصرار داره، ما قبلا توی بحث الان اشاره کردیم که آقا این فقط مخصوص مجتهدینه، نه خیر آقا، تفقهو فی الدین یعنی برید دین رو بفهمید آقا، هر مرتبه از فهم دین یه مرتبه ایه، بله انسان هم از یه مرتبه کم شروع میکنه کم کم میاد بالا، ولی این روایات اختصاص به اون مرتبه عمیق اجتهادی کذا نداره. بنابراین این روایات هم به اعتقاد بنده برخلاف فرمایش آقای سعد، هم طایفه اول هم طایفه دوم نسبت به مسئله ما که وجوب فحص هست قبل از اجراء به اصطلاح اصول مؤمنه دلالت داره. طائفه سوم و چهارمی رو آقای صدر ذکر میکنه که خودش میپذیره اونجا که اون روایات دیگه دلالت بر وجوب فحص داره، ولی دیگه امروز نوبت به اون نمیرسه. طائفه سوم باشه انشالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.